ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 29 اسفند 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمروزی هستید. آخرین مجله نیمروزی در سال 1401. ساعت دیگر به پیشواز نوروز خواهیم رفت. رضا جمالی هستم، مجری شما در این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با مشروع خبرها. مهران.
ممنونم رضا. من هم سال نو رو به تمام مخاطبان رادیو فردا پیشاپیش تبریک میگم. و اما مشروع خبرها، دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه تعدادی از نهادها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ با اوکراین اعمال کرد. بر مبنای بیانیه‌ای که وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه صادر کرد، 14 نفر از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و 14 نهاد مسئول در سرکوب‌ها شامل تحریم‌های جدید شدند. اسامی این افراد و نهادها اعلام نشده، اما گفته شده 4 نفر از افراد تحریم شده در بازداشت و جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نقش داشتند. استرالیا پیشتر نیز تحریم‌هایی رو در واکنش به سرکوب معترضان و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو در جنگ با اوکراین اعمال کرده بود. در آستانه آغاز سال جدید در ایران، رسانه‌ها از سفر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، همراه عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در روز یکشنبه به سوریه برای دیدار با مقام‌های این کشور خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، این دو مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مدت اقامت خود در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور، فیصل مقداد وزیر امور خارجه و عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه دیدار میکنند. در هفته های اخیر با عدم تحرک وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اقدامات دیپلماتیک مشاوران سیاست خارجی آیت الله خامنه ای افزایش یافته. بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، در 5 روزی که طرح نوروزی پلیس برای کاهش تصادفات در ایران به اجرا درآمده، 197 تصادف فوتی رخ داده که در جریان آن دست کم 228 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی رانندگی با اعلام آمار گفت از 24 اسفند تا کنون 5200 نفر در تصادفات رانندگی مجروح شدند که درصد قابل توجهی از این افراد دچار نقص عضو یا معلولیت شدند. احمد شیرانی این آمار را بسیار نگران کننده خواند و بدون توضیح در مورد اتخاذ تصمیماتی برای بهبود طرح نوروزی پلیس ادعا کرد خستگی رانندگان مقصر آمار بالای تصادفات است. به گفته این مقام پلیس راهنمایی و رانندگی، استانهای خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار تصادفات جرحی و فوتی را در این 5 روز به خود اختصاص دادند. رسانه‌های ایران می‌گویند پایه حقوق ماهانه کارگران ایران در سال 1402 27% افزایش پیدا می‌کند و به 5,308,000 تومان می‌رسد. این تصمیم در جلسه شورای عالی کار و در ساعت‌های ابتدایی روز دوشنبه گرفته شد. خبرگزاری ایلنا گفته که دولت در مذاکرات مربوط به تعیین پایه حقوق برای افزایش دستمزد مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد. مطابق گزارش‌ها، نماینده‌های کارگران در این مذاکرات خواستار افزایش حداقل حقوق متناسب با تورم شده بودند. نرخ تورم در ماه‌های اخیر در ایران در مواردی از 50% فرا رفته است. بهاره هدایت در پیامی با گرامی داشته یاد کشته شدگان و اعدام شدگان اعتراضات سراسری اخیر بر ضرورت براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله نیمروزی. به رغم تورم 50%، حقوق پایه کارگران در ایران تنها 27% افزایش یافت. ادامه سفرهای دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی در منطقه، کمال خرازی و عباس عراقچی به سوریه رفتند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمروزی رادیو فردا. رسانه‌های ایران می‌گویند پایه حقوق ماهانه کارگران ایران در سال 1402 27% افزایش پیدا کرده و به 5 میلیون و 308 هزار تومان رسیده است. این تصمیم در جلسه شورای عالی کار و در ساعات ابتدایی روز دوشنبه گرفته شده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، دولت در این مذاکرات بسیار مقاومت کرده و در نهایت حاضر نشده که به افزایش متناسب دستمزد کارگران راضی بشه. مطابق گزارش‌ها، نماینده‌های کارگران در این مذاکرات هم خواستار افزایش حداقل حقوق متناسب با تورم شدند. تورمی که گفته شده که در آخرین نرخی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده حدود 50% است. در همین زمینه با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم آستارکی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. بفرمایید که این 27% افزایش حقوق پایه کارگران در ایران چقدر همخوانی داره با این وضعیت تورم 50% کشور؟
در واقع هیچ تناسبی نداره و اساسا فاصله زیادی با هزینه های ضروری خانوار داره، به طوری که الان پایه حقوق رو 5 میلیون و 5 میلیون خورده در نظر گرفتن که در صورتی که یک کارگر تمامی مزایای شغلی رو بر اساس قراردادش دریافت بکنه، که شامل همه کارگران در ایران نمیشه چنین شرایطی، ولی باز هم حقوقش به 8 میلیون خورده میرسه، یعنی رقمی حدود 1/3 رقم درخواستی خود فعالان کارگری برای حداقل حقوق. فعالان کارگری رقم درخواستیشون برای حداقل حقوق 25 میلیون تومان بود و کارشناسان چند ماه پیش رقم هزینه خانوار در شهر تهران رو برای یک خانوار 4 نفره ماهانه 32 میلیون تومان و به طور متوسط در دیگر مناطق ایران 20 میلیون تومان برآورد کرده بودن، که البته همچنان با توجه به نرخ تورم الان با قیمت‌ها و ارقامی بیش از اون ارقام استخراج شده در این برآوردها روبرو هستیم. از طرف دیگه برآورد این هست که در سال آینده حداقل تورم ایران روی 40% خواهد بود، که با توجه به این موضوع کاملا قابل پیش بینیه که این رقم که تعیین شده برای زندگی کارگران دست کم برای یک هفته زندگی خانوار، به طوری که بتونه ضروری ترین هزینه های زندگی رو پرداخت بکنه، کافی هست و 3 هفته دیگرش خانوار بدون درآمد باید زندگی بکنه. و این نشون میده که نه تنها خانوارهای کارگری، بلکه بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوقشون بر اساس همین حداقل رقم دستمزد هست هم کاملا به زیر خط فقر بیشتر رانده خواهند شد در سال آینده و مشکلات معیشتی میلیون ها خانوار در ایران با بحران های بیشتری روبرو میشه.
خانم آستارکی، در این میان ما 2 تا شاخص دیگه هم داریم. یکی همین نرخ خط فقر هست که شما بهش اشاره کردید و نرخ قیمت ارزهای خارجی، حالا دلار ما در نظر بگیریم، در بازار هم هست که میدونیم بسیاری از قیمتها در ایران با نرخ ارز حتی جابجا میشه، ممکنم هم هست که ارتباط خیلی مستقیمی هم با هم نداشته باشن. چقدر این تناسب رو شما میبینید بین این 27% افزایش و این نرخ قیمت ارز در ایران؟ میدونیم که در طول این یک سال گذشته چند برابر حقوق کارگران در ایران شده.
بله، در این زمینه هم هیچ گونه تناسبی وجود نداره و نکته مهم این هست که وقتی ما از افزایش قیمت ارز صحبت میکنیم این هست که با افزایش نرخ ارز در واقع ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. این به این معناست که ارزش واقعی درآمدها کاهش پیدا میکنه. یعنی ممکنه الان بگم 27% افزایش حقوق پیدا کردن کارگران، اما ارزش واقعی این الان منفی هست، چون طی همین چند ماه گذشته در طی زمستان 1401 با افزایش شدید نرخ ارز میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده. یعنی ارزش پول ملی ایران چون کاهش پیدا کرده، قدرت خرید اینها کاهش پیدا کرده و در نتیجه افزایش 27% همچنان حتی منفی هست وقتی که قیاسش میکنیم با ارزش واقعی درآمدها. از طرف دیگه افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل مناسباتی که در ساختار اقتصادی ایران هست، اقتصاد ایران وابسته به واردات کالاهای اولیه، نهادهای دامی، تکنولوژی هستش برای تولید و در نتیجه وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، هزینه تمام شده کالاها به ویژه در بخش مواد خوراکی افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم سبد معیشت زندگی اقشار کم درآمد از جمله کارگران و بازنشستگان، بیشترین سهم این سبد برای مواد خوراکی هزینه میشه و برای اجاره بها. متاسفانه گزارش ها از بازار مسکن هم چشماندازی منفی داره برای ماهای آینده. ما باید شاهد رکود تورمی در بازار مسکن باشیم و در نتیجه هزینه اجاره بها به همون نسبت افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه وقتی از افزایش نرخ ارز صحبت میکنیم، اثرات چند جانبه داره بر تشدید بحران‌های معیشتی اقشار کم درآمد و تنگ دست در ایران.
به عنوان پرسش پایانی خانم آسترکی، اونطور که در این سالهای اخیر دیدیم در خصوص چگونگی افزایش حقوق پایه کارگران در ایران، بارها دیدیم که از سوی دولت یک مقاومتی صورت میگیره برای افزایش دستمزد کارگران. این مقاومت دولت ناشی از چیست؟
دولت توجیهی که داره به ویژه در طی 2 سال گذشته که ما با بحث‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی روبرو هستیم، توجیهی که داره این هست که افزایش دستمزدها به دلیل افزایش نقدینگی در کشور تورم‌زا هستش. این در حالی هست که اساساً افزایش نقدینگی در ایران خود دولت عاملش هست. موضوع دستمزدهای 14 15 میلیون کارگری نیست که حالا دستمزدشون 50% افزایش پیدا کنه یا 30% افزایش پیدا کنه یا حتی 100% افزایش پیدا کنه. یعنی مشکلی که وجود داره اینه که دولت به جای اینکه بیاد و مشکلات زیربنایی که سبب افزایش تورم در ایران میشه رو حل بکنه، بی‌اعتنا به همه اون مشکلات ساختاری و بی‌اعتنا به عواملی که اثرهای بسیار زیادی در افزایش تورم دارن و تحریک کننده تورم اقتصاد ایران هستن، اونها رو نادیده میگیره و به صورت خیلی ساده بخوام بگم زورش به اقشار کارگری میرسه که با این توجیه بخواد افزایش درآمدی صورت نگیره. اما از طرف دیگه یکی از مشکلاتی که در این کمیته دستمزد وجود داره و فعالان کارگری بسیار بهش انتقاد دارن این هست که در این کمیته دستمزد نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارن و متاسفانه این نمایندگان کارگران هم طی سالهای گذشته اصلا نتونستن نمایندگی کنن خواسته ها و مطالبات اقشار کارگری رو و بیشتر همسو هستن به ظاهر با کارفرمایان و دولت و در نهایت هم میگن که ما زورمون نرسید نتونستیم کاری بکنیم.
بسیار ممنونم. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود و ارزیابی داشت به موافقت دولت با افزایش 27% پایه حقوق ماهانه کارگران در ایران. اما همزمان با امضای توافقات امنیتی میان تهران و بغداد که روز یکشنبه با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای عراقیش به امضا رسید، رسانه‌های ایران از سفر کمال خرازی و عباس عراقچی، دو مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی به سوریه برای دیدار با مقامات ارشد آن کشور خبر دادند. در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را ایران در منطقه با ریاست و محوریت مشاوران سیاست خارجی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در منطقه آغاز کردند که توافق به برقراری روابط سیاسی میان ایران و عربستان یکی از نتایج این مأموریت‌های دیپلماتیک بوده است. در همین زمینه با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ایتالیا گفتگو کردم.
وقتی که بحث از دیپلماسی فعال به میان میاد به این معنی هست که پل‌های ایجاد شه و روابط سازنده ایجاد شن. اساساً آنچه که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده نمیشه گفت بهش یک نوع دیپلماسی قابل قبول و توسعه یافته. این در ادامه این هست که جمهوری اسلامی به جای ساز و کارهای توسعه دیپلماتیک در تمام این سالها دست به دخالت در امور کشورهای منطقه زده و به نوعی سعی کرده که اونها رو از حالت عادی خودشون خارج کنه و با این سیاست‌های خصمانه و گردنکشی‌ها الان به نوعی داره میاد اینها رو کاهش میده. هدفش از اساساً تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خودش این هست و همچنین در توافقی که به تازگی با ریاض داشتن هم جمهوری اسلامی اساساً قرار نیست که امتیاز دیپلماتیکی بده، بلکه ادعا کرده که از دخالتش در یمن دست خواهد کشید و این قضیه رو پذیرفته. وقتی که همزمان شما میبینید هم به سوریه هم به عراق سفرهایی داره انجام میشه، بحث یمن به میان میاد، به این معنی هستش که این سیاست جنگ‌های نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه راه انداخته به مراتب پزینش براش بیشتر از فایده‌اش شده و اینها رو حتی هنوز هم پی این نیست که بخواد ملغا کنه، بلکه دنبال اینه به نوعی اینها رو کاهش بده برای اینکه بتونه توجه جامعه بین الملل و توجه کشورهای منطقه‌ای رو به خودش جلب کنه برای سازوکارهایی که بتونن به بقای اون کمک کنن بهش.
آقای مدرس، بر صورت الان این داستان اثرگیری روابط سیاسی میان ایران و عربستان همچنان در میان محافل سیاسی و بین‌المللی داره مورد بحث و نقد قرار میگیره. گفته شده که حالا معاملات زیادی روی همین پرونده‌های منطقه‌ای صورت گرفته، اما یه پرسشی که الان اینجا مطرح هست اینه که این خاورمیانه پیچیده و درهم و ناسازگار با نظم بین‌الملل آیا میتونه مثلا با این یکی دو تا ملاقات اینچنینی به یک آرامش نسبی ولو کوتاه مدت برسه؟
ببینید، جمهوری اسلامی سعی کرد که دکترین امنیتی دفاعی خودش رو که پیش از این همیشه در حالت دفاعی قرار داشت و توان تهاجم نداشت رو ببره به سمت یک دکترین تهاجمی. از اونجایی که هزینه لازم، علم لازم و تکنولوژی لازم برای چنین کاری رو نداشت، دست زد به ایجاد یک سری گروه‌های نیابتی در کشورهای منطقه برای جلو بردن این اهداف خصمانه‌ای که داشته. حالا اینکه جمهوری اسلامی الان بخواد بیاد دست از تمامی این اقدامات بکشه در قبال یک یا دو جلسه گفتگو، این به نظرم اصلا واقع بینانه نیست. اتفاقی که میفته این هست که جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی می‌کنه رضایت اونها رو جلب کنه، اما در نهایت این اقدامات، این جنگ‌های نیابتی، این سیستم تغییر منطق دکترین دفاعی بخشی از ماهیت و هویت جمهوری اسلامی هست و باید دید که آیا جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که دست از این اقدامات بکشه یا این یک تضاد وجودی با آنچه که هست قرار میگیره، که به نظر من چنینه.
آقای مدرس، این بحث احیای برجام نمیتونه از آنچه که در منطقه میگذره جدا باشه. میدونیم که رفتارهای منطقه‌ای ایران و اون مسئله مان از موضوعات مورد بحث در احیای برجام بوده. روز گذشته وزیر خارجه ایران یک نشست رسانه‌ای داشت و از احتمال گشایش‌هایی در آینده نزدیک در خصوص برجام و تحریم‌ها خبر داد. چقدر تحولات آنچه که در منطقه می‌گذره می‌تونه بر روی احیای برجام تأثیر بذاره؟
بحث برجام یک نگرانی واقعی رو ایجاد کرده، یعنی از اول وجود داشت نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما بسیاری از کشورها هستند که همچنان در عین نگرانی که وجود داره اون رو بهترین راه میدونن برای پیشگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. اما یک اتفاقی که میفته این هستش که کشورهای دیگه هم هستند که با توجه به افشاگری‌هایی که در این سال‌ها انجام گرفته به این واقعیت رسیدن که جمهوری اسلامی توانایی پنهانکاری در زمینه برنامه هسته‌ایش رو داره. در کنار اون اشتباه استراتژیک بسیار مهلکی که جمهوری اسلامی مرتکب شد در شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین سبب این شد که یک زنگ خطر بسیار جدی برای اروپایی‌ها به صدا در بیاد. تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر برای این هستش که بتونه به نوعی آنچه که از برجام باقی مانده رو احیا کنه، برای اینکه حداقل بتونه یک بخش از اون سرمایه‌های بلوکه شده رو آزاد کنه تا بتونه به بقای خودش ادامه بده. شده. اما مکانیزم هایی که داره این روش رو پیش میگیره مکانیزم های بسیار جالبی هستن، از جمله اتفاقاتی که داره میفته میان کادر دیپلماتیک کشور یعنی وزارت خارجه و بخش امنیتی کشور که میشه شورای عالی امنیت ملی، و این تداخلی که بین کارهای اینها صورت گرفته نکته بسیار قابل توجهیه، به خاطر اینکه در سیستم های توتالیتر در مراحل پایانی که نزدیک به فروپاشی میشن اساساً جو به شدت امنیتی میشه، حلقه به شدت تنگتر میشه و فقط خودی ها باقی میمونند. شما وقتی که الان نگاه میکنید به بحث احیای برجام، وقتی که نگاه میکنید به اظهاراتی که آقای شمخانی و آقای امیر عبداللهیان دارن، کاملا متوجه میشید که اساسا اینها یک گروه بسیار خودی به نوعی همفکر هستند که اومدن یک سری مناسب مختلف رو بین خودشون پخش کردن و هدف بقای اون سیستم و اون چه که از اون باقی مونده هست، به خاطر اینکه اساسا خیلی از این افراد صلاحیت و تخصص نظر دادن در زمینه‌هایی که در اون قرار گرفتن رو هم حتی ندارن.
شاهین مدرس پژوهشگر روابط بین الملل در ایتالیا بود. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که دادگاه عباس کرکوری به اتهام محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب اهواز برگزار شده است. مجاهد کرکوری به ادعای قوه قضاییه متهم اصلی پرونده تیراندازی 25 آبان به معترضان در ایذه است که در جریان آن 7 شهروند از جمله کیان پیرفلک کودک 9 ساله هم کشته شدند. همکارم شاهین بشیری با یکی از اعضای خانواده آقای کرکوری در خصوص اتهامات وارده گفتگو کرده.
ایشون تماس گرفتن، یعنی یک 10 روز بیشتر بود که ما ازش بیخبر بودیم. تماس گرفتن گفتن که اصلا صداش خیلی ضعیف بود، معلوم بود که زیر شکنجه است اینا. گفتن که من کسی رو نکشتم، به من گفتن که تو قاتلی و یه همچین چیزایی. بعد گفته که حتی این چند روز پیشم زنگ زد گفته که یک ماه دیگه منو میکشن، حسین سعیدی رو کشتن، دوستامو کشتن، منم میکشن. خیلی حالش بد بود، خیلی ناراحت بود. بعد تایی قسم میخورد گفت که من کسی رو نکشتم. یعنی چطور بگم، کلن قتل کیان انداختن گردنش. الان هم شنیدم رسانهی کردم میگن همون هم کیان و هم 6 نفر دیگه رو قتلش رو کلن انداختن گردنش.
خب ما میدونیم که هم عموی کیان و هم مادر کیان پیرفلک هر دو اعلام کردن که نمیتونه آقای عباس کرکور این کار رو انجام داده باشه و بله. حتی سجاد پیرفلک عموی کیان رسما گفته که قتل برادرزادش توسط ضابطان قضایی و در حضور بله، پدر و مادر کیان واقع شده و در زمان قتل بله. هیچ اثر و نشانی از آقای عباس کرکوری نبوده. خب وقتی که در واقع خانواده کیان به عنوان افرادی که یکی از داغداران این قضیه هستن خودشون دارن رسما میگن که عباس کرکور نبوده، به نظر شما این پافشاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای انداختن گناه این مسئله به گردن عباس کرکوری چی هست؟
میخوان کلا انگار میخوان کاری کنن که همه افکار عمومی سمت مثلا این پسرای ایزه ببرن که اون آدم اصلی رو نگن کیه. من خودم شخصا با مادر کیان صحبت کردم، حتی رفتیم به پیششون، گفتن که مادرش گفته که من خودم با چشمای خودم دیدم که کی بچه‌مو کشته. حتی با وکیل خانواده پیرفلک حتی حضوری هم صحبت کردم در رابطه با این و خیلی تعجب کردن که چرا همچین چیزی رو دارن پخش میکنن، چرا همچین بهم گفتن که اصلا این یه خبر کذب، اصلا اینو باور نکنید. گفتم اصلا من خودم مدارک رو شخصا بردم اهواز، خود وکیل گفته که مدارک بردم اهواز و که این قتل کیان اصلا توسط این آقا، اصلا توسط هیچ یکی از پسرای ایزه انجام نشده.
وضعیت خانواده آقای عباس کرکوری چگونه است؟ مادر ایشون چگونه هستش وضعیتش در شرایط فعلی؟
مادرشون و پدرشون واقعا از لحاظ روحی خیلی داغونن، مخصوصا پدرشون خیلی میترسن، خیلی نگرانن، خیلی استرس دارن. حتی چندین بار پدرشون حتی بیمارستان بردن به خاطر استرس زیاد و فشار، مثلا فشارش که بالا پایین میشده و تهدیدایی که شدن بهشون گفتن که دخترتون رو میبریم یا دخترتون فلان کرده، استوری گذاشته یا انگوشای دست خودتو قطع میکنی، مثلا یه چیزا عجیبی بهشون گفتن. اینا هم خیلی میترسن، به خاطر این سکوت کردنه و کاری نمیکنن.
لطفا یه مقدار برای ما بیشتر از روزی که این اتفاق افتاد بگید. وضعیت اون روزی که تیراندازی صورت گرفته و چند نفر در ایذه کشته شدن چگونه بوده؟
من فقط تنها چیزی که الان میخوام اینه که رسانه ای کنید اصلا عباس کورکور هیچ کسی رو نکشته. یعنی ایشون 25 آبان اون روز اونجا نبودن، من خودم اونجا بودم، داشتم برمیگشتم خونه که اونجا بودم، تازه پسرا داشتن جمع میشدن که شروع کنن، تازه شروع شده بود که نظامیا به همون ماشین تیر زدن و باعث کشته شدن همون کیان شده. خواستم بگم که عباس کورکور اصلا 25 آبان اونجا نبوده، یعنی از فردا شبش اونم به خونخواهی کیان و بقیه رفته بود. اصلا مدرکی بر علیه عباس کورکوری ندارن اینا. خیلی دلرحمه، خیلی از این لحاظ دلرحمه، اصلا دلش نمیاد کسی رو بکشه.
و به دو پیام نوروزی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
با سلام، تنها آرزوی من اینه که در صبح آزادی ایران نفس بکشم.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه می اندیشند و چه می کنند.
و خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. اردوی تیم ملی فوتبال ایران با کادر فنی جدید از دیروز در کمپ تیم‌های ملی شروع شده و شاگردان امیر قلعه‌نویی در روزهای 3 و 8 فروردین 1402 در دو بازی دوستانه مقابل روسیه و کنیا قرار می‌گیرند. قلعه‌نویی بعد از اولین تمرین تیمش و در گفتگویی که با رسانه طرفداری داشته از مشکلاتی که در تیم ملی وجود داره صحبت کرد.
این تیم ملی هم بسیار تیم ملی خوبیه. منتها یه سری مشکلات داشته که به من ربطی نداشه. ما باید مشکلات گذشته رو به هر حال آسیب شناسی کنیم و به آینده فکر کنیم.
سعی بزنیم به فوتبال انگلستان. منچستر یونایتد در 1/4 نهایی اف ای کاپ فولام 9 نفره رو 3-1 شکست داد و به نیمه نهایی رفت. دقیقه 50 الکساندر میتروویچ برای فولام گلزنی کرد. جیدن سانچو میرفت که دروازه خالی رو باز کنه ولی ویلیان از فولام مانع شد. یونایتدی ها خواستار پنالتی شدن و گفتن ویلیان با دست توپ رو دفع کرده. با اعتراض مارکو سیلوا مربی فولام، داور به او کارت قرمز داد و اخراج شد. داور که در ابتدا ضربه کورنر اعلام کرده بود با بازبینی صحنه ویلیان رو اخراج کرد و برای یونایتد پنالتی اعلام کرد. میتروویچ زننده گل اول در اعتراض به داور رو کمی هول داد و او هم اخراج شد تا رویاهای فولام در 2 دقیقه تبدیل به کابوس بشه. برونو فرناندز پنالتی رو گل کرد و در ادامه یونایتد دوباره دیگه به گل رسید و به نیمه نهایی رفت. در لیگ برتر فوتبال انگلستان هم آرسنال صدرنشین لیگ 4-1 کریستال پالاس رو در هم کوبید. اما جدال همیشه جذاب ال کلاسیکو بین بارسلونا و رئال مادرید با نتیجه 2-1 به سود شاگردان ژاوی به پایان رسید. دقیقه 9 گل به خودی آراوخو رئال رو پیش انداخت. دقیقه 45 سرجی روبرتو بازی رو به تساوی کشوند. دقیقه 92 فرانکسی نتیجه رو 2-1 کرد. بدین ترتیب بارسا با 12 امتیاز اختلاف در صدره و امیدواره امسال بعد از فصل 2018-19 برای اولین بار قهرمان لالیگا بشه. بریم به آمریکا، جایی که الینا ریباکینا و کارلوس آلکاراز قهرمان مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز شدند. در فینال بخش زنان الینا ریباکینای قزاقستانی مقابل آرینا سابالنکا از بلاروس قرار گرفت و در 2 ست 7-6 و 6-4 برنده شد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز از اسپانیا با دنیل مدودف روس روبرو شد و در مدت زمان 1 ساعت و 11 دقیقه در 2 ست 6-3 و 6-2 به برتری رسید. تنیسور 19 ساله با این قهرمانی عنوان مرد یک تنیس جهان رو از نوواک جوکوویچ پس گرفت. خبری هم برای علاقه‌مندان به اتومبیل رانی. سرجیو پرز راننده تیم ردبول که مسابقه فرمول 1 عربستان رو از خط اول شروع کرده بود قهرمان دور دوم شد. پس از او مارکس فرشتاپن، همتیمی اون در ردبول و فرناندو آلونسو از استون مارتین به ترتیب دوم و سوم شدند. فرشتاپن که مسابقه رو از جایگاه 15 شروع کرده بود تا رده 4 رسیده بود که مشکلی برای استرول ایجاد شد و خودروی ایمنی وارد پیست شد. همین موضوع این شانس رو به فرشتاپن داد تا فاصله رو کم کنه و دوم بشه. آلونسو هم که پس از مسابقه به دلیل اجرای نادرست پنالتی 5 ثانیه‌ای قبلی با جریمه 10 ثانیه‌ای روبرو شده بود، از سکو باز موند ولی با اعتراض استون مارتین جریمه برداشته شد و آلونسو سوم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و در اینجا به پایان مجله نیمروزی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.